تفسیر قرآن کریم صوت شماره 106 سوره هود آیات 41 تا 60.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 41 سوره مبارکه هود. در خلال داستان حضرت نوح علیه السلام هستیم و بحث اون طولانی شدن دعوتش و اتفاقاتی که طبق روایت امام صادق علیه السلام در فایل صوتی قبلی گفتیم مبنی بر این که چقدر طول کشید، چقدر بدا حاصل شد برای این که فرج رخ بده برای حضرت نوح و پیروانش، و طبق روایت امام صادق علیه السلام هم گفتیم این داستان برای زمان امام زمان ما هم پیش میاد، یعنی الان که ما درش هستیم انقدر بدا صورت میگیره، گرم شدن ها، سرد شدن ها، امید میده، مایوس میکنه، انقدر خداوند این فراز و نشیب ها رو ایجاد میکنه تا دیگه یه عده شیعه خالص پاک به درد بخور برای دولت مهدوی بمونن، کسایی که هیچ گونه ناپاکی و نفاقی در وجودشون نیست. چون میبینیم تو این آخر زمان در بین سیاسیون چقدر ناپاکی و نفاق موج میزنه و چقدر ضربه زده به تمام ابعاد زندگی انسانها. اینه که خداوند این شرایط قربال رو در این آخر زمان قرار داده شبیه زمان حضرت نوح، که یه عده فوق العاده به درد بخور برای دولت مهدوی بمونن. حالا ادامه داستان، اونجایی که میفرماید قهر خدا اومد، اون تنور فوران کرد، تنوری که توش آتش درست میکنن، نون میپزن، که یک نشانه بود، آب از اونجا زد بیرون، از اونجا داستان طوفان نوح کلید خورد و حضرت نوح هم همه مؤمنین رو و از همه حیوانهای وحشی و اهلی از هر کدوم یه جفت نر و ماده توی کشتی برد، البته جز همسرش و یکی از پسرانش که حالا به آیاتش میرسیم، و جز گروه کمی با او نبودن. حالا ادامه داستان، آیه 41. و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، و نوح گفت بر آن سوار شوی که حرکت و توقفش با نام خداست، ان ربی لغفور رحیم، همانا پروردگار من آمرزنده و بخشایشگر است. با یک بسم الله و با این باور که حرکت و توقف این کشتی در ید اختیار الهی سوار شید تا انشالله بریم جلو، که تو روایات متعدد از شیعه و سنی داریم، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. شیعه و سنی گفتن جز این کشتی نجات کشتی دیگری نیست، اگر کسی جز اهل بیت پیامبر بخواد اسلام رو از کس دیگری بگیره دقیقاً میشه همون پسر نوحی که الان توی این آیات بهش میرسیم. آیه 42. و هی تجری بهم فی موجن کل جبال، و آنها را از لابلای امواجی چون کوه پیش میبرد. از لابلای امواجی مثل کوه، خیلی امواج عظیم و جسه مثل کوه ایجاد میشد تو اون دریا، تو اون طوفان عظیم، و اینا رو داشت پیش میبرد. حالا در این هنگام که مشخص قبل از اینکه سوار کشتی احتمالاً بشن یا حالا دمدمای حرکت و اینا، و نادا نوح ابنه و کان فی معزل، و نوح فرزندش را که در گوشه ای قرار داشت صدا زد و گفت یا بنیه، ای پسرم، ارکب معنا، بیا با ما سوار شو، ولا تکن مع الکافرین، و با کافران مباش. که حضرت نوح از روی اون عطوفت پدریش، از روی اون دلسوزی که نسبت به فرزندش داشت به عنوان یک پدر، گفت بیا ایمان بیار، بیا با ما همراه شو، با اونا نباش. آیه 43. پسر نوح در جواب چی گفت؟ قال سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء. پسر نوح گفت به زودی به کوهی پناه میبرم تا مرا از آب حفظ کند. میدید داره طوفان میاد، میگفت میرم حالا بالای یه کوهی، نوکی کوهی، به یه جای مرتفعی مثلا پناه میبرم که منو از این آب و از این غرق شدن حفظ کنه. حضرت نوح گفت قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. گفت امروز جز کسانی که مورد رحم قرار گرفتن، یعنی مورد رحمت الهی ان، از مؤمنانن، مورد تایید خداوند هستند، هیچ حافظی نیست. این توهمه که تو فکر کنی بری نوک کوه نجات پیدا میکنی. بیا تعقل کن، عقل کن، بیا سوار کشتی شو، ایمان بیار. که اونم نپذیرفت. و حال بینهم الموج، و در این هنگام موجی میان آن دو جدایی افکند، حائل شد، تکان من المغرقین، و او در زمره غرق شدگان قرار گرفت. حالا چند تا نکته. یک، اینکه قرآن میفرماید کشتی نوح، تو روایت هم داریم مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، اینه که انسان در دنیایی که داره زندگی میکنه هر خط و ربطی در هر حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بر مبنای فرهنگ قرآن و اهل بیت پذیرفت، قطعا تو داخل کشتی نوح مورد تایید الهیه، مورد رحمت الهیه و نجات پیدا میکنه. دست خداوند رو پشت خودش قرار میده، خودش رو مشمول رحمت الهی قرار میده، نجات پیدا میکنه. اما هر کس تو هر حوزه مذهبی، مثل فرق مختلف مسلمان که اهل بیت رو گذاشتن کنار، این وهابیتی که میگن فقط خدا، فقط خدا، میخواد خلیفه خدا رو منکر بشه، با توطئه میگه فقط خدا. بله، ما هم به عنوان شیعه میگیم فقط خدا، ولی فقط خدا معناش اینه که ما کسی رو در عرض خداوند قرار نمیدیم. اینا هم عرض و هم طول و همه رو دارن میزنن. در طول خداوند داریم خلیفت الله رو داریم. وقتی ما میگیم فقط خدا، اگه فقط کسانی که در عرض و شریک خدا هستن رو انکار کنیم، این انکار حقه. حتی خلیفه خدا هم در عرض خدا نیست. دون الله که دیگه جای خود داره، در گذشته میپرستیدن بت، که خداوند میگه دون الله، هیچی در عرض خدا نیست. اما وقتی وهابیت میگه فقط خدا، هم عرضی ها رو منکر میشه که اونو همه میدونیم، هر بچه مسلمون کم سن و سالی دیگه میدونه، هم در طول رو داره منکر میشه، یعنی خلیفت الله هم نه. منتها قرآن در طول رو تایید میکنه، میگه اگه در طول خداوند خلیفت الله رو نپذیری میشی شیطون، 6000 سال عبادت هم کرده باشی رج میشی. اگر کسی بگه فقط خدا و نوح و کشتی نوح و نادیده بگیره، میشه پسر نوح. بنابراین هر خط و ربطی غیر از خط و ربط قرآن، اطرت و مهدویت، چون امروز ما امام زمانمون امام 12مه، باطله. اینایی که میرن توی این دانشگاه ها الگوهای سیاسی و اقتصادی رو میگن از الگوهای غربی و مادی و الهادی بگیریم، اینا دقیقاً مساق همین داستانن. مساق پسر نوحن که فریفته شدن و مثل پسر نوح که گول اون کوه مرتفع رو خورد و از کشتی خودش رو محروم کرد و غرق شد، درست مثل اینا. خلاصه در هر حوزه‌ای، دانشگاهیایی که میرن سراغ الگوهای سیاسی و اقتصادی غربی، مذهبیایی که میرن سراغ غیر اهل بیت، هر کس جز قرآن و اطرت و مهدویت بخواد دنبال راه دیگری بره، دقیقاً توهم پسر نوح رو داره که میگه من به کوه مرتفع پناه میبرم، داخل کشتی هم نمیام و از طوفان نجات پیدا میکنم. از طوفان نجات پیدا نمیکنه. نکته دیگه این که طبق آیات دیگه قرآن هم داریم، انسان در ایمان و کفر کاملا استقلال داره، وابسته به پدر و مادر نیست. انسان در نفس نباتی و نفس حیوانی از پدر و مادر ارث میبره، مثلا چه غذایی دوست داره، قیافش چه شکلی باشه، قد و قواره‌اش، رنگ پوستش. اما در نفس ناطقه انسانی نه، مستقله. برای همین در ایمان و کفر میتونه مستقل تصمیم بگیره. و یه نکته مهم دیگه اینه که باز همینجا تکرار میکنیم، اصالت با پیوندهای مکتبیه، نه خونی و خیشاوندی. اگه اصالت با پیوندهای خونی و خیشاوندی بود، اینجا باید نوح پسرش رو نجات میداد ولو کافر بود، میگفت حالا تو پسر منی، بیا پارتی بازی کنیم، بیا سوار کشتی شو. ولی اصالت با پیوندهای مکتبیه. اگه کسی پسر پیغمبره، همسر پیغمبره، فامیل پیغمبره، هیچ کدوم اینا دلیل بر حقانیتش و قداستش نیست. خیلی از فرق مسلمان به خاطر این نادیده گرفتن این اصل قرآنی سقوط کردن. خلاصه نپذیرفت و رفت. آیه 44، آیه بسیار عالی توی تحلیل صنایع ادبی قرآن به لحاظ فصاحت و بلاغت در قرآن، گفتن در این آیه 23 تا صنعت ادبی هست. مثلا صنایع ادبی مثل استعاره، طباق، مجاز حذف، اشاره، موازنه، جناس، تسهیم، تقسیم، تمثیل، ارداف، تعلیل، احتراز، اعتراض، تهذیب، ائتلاف لفظ و معنا، ایجاز، حسن نسق، حسن بیان، کنایه، تعریض، انسجام، تمکین، ابداع. اینا هر کدومش برای خودش داستانی داره. 23 تا صنعت ادبی تو این آیه گفته شده. خیلی آیه زیبایی است. و قیل یا ارض ابلعی ماءک، و گفته شد ای زمین آبت را فرو بر، و یا سماء اقلعی، و ای آسمان بایست، یعنی از باریدن، و قیز الماء، و بدین ترتیب آب فرو نشست، و قضی الامر، و کار پایان پذیرفت، و استوت علی الجودی، و بر جودی یعنی کوه جودی پهلو گرفت اون کشتی، و قیل و گفته شد بعدا للقوم الظالمین، که دور باد از قوم ستمگر، یعنی رحمت خداوند دور باد از قوم ستمگر. بلع، همون تو فارسی هم میگیم بلعیدن، یعنی فرو کشیدن. اقلاع یعنی امساک، بازی ایستادن، که اینجا بازی ایستادن از باریدن. قیز به معنای جذب کردن و کم شدن آب. و نکات دیگه که تو روایت امام صادق علیه السلام داریم، روزی که کشتی نوح بر کوه نشست روز نوروز بود. آیه 45، و نادا نوح ربه، پس نوح پروردگارش را ندا داد، فقال رب، گفت پروردگارا، ان ابنی من اهلی، همانا پسرم از خاندان من است، از اهل من است، و ان وعدک الحق، و البته وعده تو حق است، و انت احکم الحاکمین، و تو بهترین داورانی. اینجا یک ولی خدا یه امری رو طبق دلخواهش داره از خداوند میپرسه با رعایت شأن الهی، یعنی خدایا من میدونم تو امرت حقه، هر کاری میکنی حقه، تو بهترین داورانی، ظلم نمیکنی، با تمام این تفاسیر که من شأن شما رو میدونم، سوال من اینه، بچه من از اهل منه، شما هم گفتی من اهل تو نجات میدم، چرا بچه من نجات پیدا نکرد؟ خیلی قشنگه. هم ولی خدا دلسوزه، دلش واسه بچهش میسوزه، عطوفت پدری داره به صورت کاملا طبیعی، هم از خداوند سوال داره، هم شأن خداوند رو در سوالی که مطرح میکنه داره رعایت میکنه. پس فردا امام زمان بیاد، ما همینجوری بعد از امام زمان اون سوالی داریم بپرسیم، بدون خجالت، بدون حیای بیجا. ای امام زمان، ما میدونیم شما حقی، ما میدونیم شما خلیفه خدا در روی زمینی، ما میدونیم شما بهترین داورانی، حالا سوال من، شبهه من اینه، میشه پاسخ بدی؟ خداوند اینجا به حضرت نوح پاسخ داد، حضرت هم ان شاء الله در آینده به ما سوالی داشته باشه باشیم با همین روال بریم جلو پاسخ میدن با رعایت شأن امام. خداوند شبهشو برطرف کرد. آیه 46 قال یا نوح انه لیس من اهلک. بله من گفتم اهل تو رو نجات میدم، اما ای نوح او در واقع از اهل تو نیست، از خاندان نبوت تو نیست. انه لیس من اهلک، دقیقاً همون اصل قرآنی، اصالت با پیوندهای خونی و خیشاوندی نیست، اصالت با پیوندهای مکتبیه. اهل انسان کسی است که تو خط و ربط مکتبی انسان و ایمانی انسان باشه. اگه کسی پسر پیامبر شد، همسر پیامبر شد، فامیل پیامبر شد، این دلیل نمیشه. حالا دنیاست، یه روزی یکی بچه یکی میشه، یکی همسر یکی میشه، حالا پیامبر خود ما پیامبر اسلام مجبور بوده حالا یه جاهایی با یه افرادی ازدواج کنه، این که دلیل بر قداست کسی نمیشه. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، او عمل ناصالحیه. نمیفرماد او دارای عمل ناصالحیه، میگه انقدر این عمل زشت انجام داده که اصلا خودش شده عمل ناصالح، انقدر بدی کرده که این بدی تمام وجودش رو فرا گرفته. یعنی آدم خوبی باشه حالا یه دفعه یه کار بدی کرده باشه، نه، اون اصلا سر تا پاش ایراده، تمام زندگیش گناه و فساد بوده، اصلا هیچ صلاحیتی نداره که دیگه اهل تو باشه، اهل نجات باشه. فلا تسالن ما لیس لک بهی علم، پس چیزی را که به آن علم نداری از من مخواه، یعنی من همه جوانه و میدونم، تو نمیدونی. انی اعظک ان تکون من الجاهلین، همانا من تو را موعظه میکنم که مبادا از جاهلان باشی. خداوند اینجوری با ولی سوال کنندش صحبت میکنه، شبهش رو برطرف میکنه، نصیحتش هم میکنه که آقا خلاصه حواست باشه، یه موقع این سوالا باعث سقوط نشه. آنچه که من انجام میدم با علم، من تمام جوانب رو در نظر میگیرم و شما نمیدونید خیلی از جوانب رو، پس ایمان داشته باشید و خلاصه مراقب باشید که این سوالها و شبهه های موقعی باعث سقوط نشه. علاوه بر این که خداوند شبهش رو پاسخ میده، توجیهش هم میکنه. آیه 47 قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. نوح همینجا شأن خداوند رو میدونه دیگه، گفت پروردگارا به تو پناه میبرم از اینکه چیزی را که به آن آگاهی ندارم از تو درخواست کنم. بله درسته، حرف شما کاملا صحیحه، شما به تمام جوانب خدای ما علم داری، ما خب یه جوانبی علم نداریم. و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین، و اگر تو بر من نبخشایی و بر من ترحم ننمایی، از خاسران، از کسایی که سود و سرمایه رو با هم دست میدن خواهم بود. اینجا هم پیامبر خدا بیدرنگ نشون میده که تسلیم بنده است به شأن خودش و شأن خدای خودش آگاهه. خیلی خداوند دوست داره ما از این قرآن اینو یاد بگیریم، به شأن خودمون و شأن خدای خودمون آگاه باشیم. پس فردا که امام زمان اومد، به شأن خودمون و شأن خلیفه خدا آگاه باشیم. یک فرزند در مقابل پدر و مادر به شأن خودش و شأن پدر و مادر آگاه باشه، زن در مقابل شوهر به شأن خودش در مقابل شوهرش آگاه باشه. هیچ ایرادی نداره یک زنی بچه‌ای از پدر و مادرش، از همسرش، یه تقاضایی داشته باشه، یه اختلاف نظری داشته باشه، اما این اختلاف نظرش رو باید با رعایت شأن او مطرح کنه. من نظرم اینه، میشه این کارم بکنین؟ اگر همسرش، پدر، مادر پذیرفتن، بله، نپذیرفتن، دیگه حرف شوهره، حرف پدر و مادره. خداوند خیلی دوست داره ما از این قرآن اینو یاد بگیریم که هر کس در هر جایی هست آزاده، حق اظهار نظر داره، حق سوال کردن داره، با رعایت شأن هر کس در جای خودش. آیه 48 قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک. به نوح خطاب شد، اینک با سلامی از جانب ما و برکاتی بر تو و بر تمام امتهایی که با تو هستند فرود آی. و اممون سنمتعهم، و به زودی امتهایی را از نعمتها برخوردار خواهیم ساخت، یعنی امتهایی را از همین نسل نجات دادگان در کشتی. ثم یمسهم منا عذاب علیم، سپس قطعا به خاطر کفر و تکذیب و غفلت و گناهی که تو مسیر برای اینا پیش میاد، نه به صورت طبیعی که و به قرینه مشخصه، عذابی دردناک از طرف ما به آنان خواهد رسید. یعنی باز بنا از این به بعد دوباره رو زندگی شد، از اینایی که ما تو کشتی نجات دادیم یه نسلی ایجاد میشه، بهره مندشون میکنیم، باز دوباره بحث آزمایش و امتحان و پیغمبر و همون آش و همون کاسه. اونایی که ایمان بیارن که طبیعتاً به نفعشونه، اونایی هم که ایمان نیارن، یمسهم منا عذاب علیم. آیه 49 تلک من انباء الغیب نوحیها الی، ای پیامبر اینها از اخبار غیبی است که ما آنها را به تو وحی میکنیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، که پیش از این نه تو و نه قوم تو از آنها خبر نداشتید. فصبر، تمام این آیات رو خداوند گفت با تمام نکات مهمی که داشت، کل داستان اینه، فصبر، پایدار باش، محکم مقاوم باش، استقامت داشته باش. ببین حضرت نوح 950 سال دعوت داشت، تمام این سالها و این سختی ها رو حضرت نوح تحمل کرد، پس تو هم در این مدت کوتاه 13 ساله در مکه فصبر، که خلاصه ان العاقبه للمتقین، همانا عاقبت نیکو، اون آینده درخشان برای تقوا پیشگانه، برای کسانی که هم اهل استقامتن و هم اهل تقوا و تدبیر صحیح. و خلاصه هر کس که در این مسیر قرار میگیره، میخواد پیامبرگونه در جامعه خودش اصلاح کنه، مخصوصا توی این آخر زمانیه که بعضی کارا خیلی سخته، بالاخره باید توی این شرایط فصبر ان العاقبت للمتقین، باید پایدار بود که عاقبت نیکو از آن تقوا پیشگانه، از کسایی که با تقوا میرن جلو. دنبال نتیجه خیلی نیستن، بیشتر تمرکزشون رو وظیفه است، نتیجه حاصل میشه انشالله در آینده نزدیک. حالا داستان یه پیامبر دیگه، آیه 50، حضرت هود در رابطه با قوم خودش قوم عاد، و الی عاد اخاهم هودا، و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. برادرشون بود، دلسوز بود براشون، از میان خودشون بود. سابقه این پیامبر الهی در نزد اون قوم روشن بود، غریبه نبود که زورشون بیاد حرفشو بپذیرن یا به خاطر اینکه او رو نمیشناسن حرفش رو نپذیرن. قال یا قوم اعبدوا الله، او گفت ای قوم من تنها خدا را بپرستید، پایه توحید، ما لکم من اله غیره، که هیچ معبودی جز او برای شما نیست، پس اگه شما به خطا برید و برید سمت پرستش بت‌ها، ان انتم الا مفترون، شما جز اهل افترا و تهمت نیستید. آیه 51، یا قوم لا اسالکم علیه اجرا، ای قوم من از شما در برابر رسالتم پاداشی درخواست نمی کنم. باز بحث مالی مطرح میشه، من نیومدم از این نمد برای خودم کلاهی ببافم. مدیر و مبلغ جامعه اسلامی به هیچ وجه من الوجود دنبال پول نباید باشه، باید برای خدا کار کنه. اگر به خاطر نیازش حالا یه بهره کمی برمی‌داره، اونم به خاطر اینکه کار را بیفته، اون بحثش جداست. ولی اگر میتونه خودش کار کنه، مثلا یه مبلغیه میتونه خودش کار کنه، بیل که به کمرش نخورده، باید کار کنه. حق نداره از دین دنبال نون باشه، باید خودش کار کنه، حاصل دسترنج خودشو بخوره. اگه میخواد قرآنی عمل کنه، اگه نه میخواد به ساختارهای من درآوردی این آخر الزمان و مثل مشرکین مکه که واسه خودشون و به نفع خودشون احکام تراشی میکردن، بخواد بر اون اساس حرکت کنه، که البته اون بحثش جداست و عاقبت دردناکی براش خواهد بود. ان اجری الا علی الذین فطرنی، پاداش من اجر من نیست مگر به عهده آن کس که مرا آفریده است، من به خاطر خدا فقط کار میکنم. افلا تعقلون، آیا تعقل نمیکنید؟ آیه 52، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، و ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید و توبه نمایید. اینم نه اینکه فقط به زبانی استغفرالله ربی و توبوا الیه، نه، یعنی رویتون رو عوض کنید، از اون مسیر غلط برگردید، ساختارهای غلطتون رو اصلاح کنید، کلا بکوبید، از نو بسازید. فقط یه لغلغه زبانی نیست، بعضیا قرآن رو میان ترجمه میکنن، تفسیر میکنن، میگه اینو بگید. خب چه درد میخوره اینو بگید؟ هزار بار بگو وقتی هیچ تغییری در عالم خارج رخ نده. یرسل السماء علیکم مدرارا، که در این صورت او از آسمان پی در پی بر شما باران بفرستد، و یزدکم قوتن الی قوتکم، و نیروی بر نیروی شما بیفزاید، و لا تتولوا مجرمین، و گناهکارانه روی بر نتابید. دقیقاً مثل امروز که میگیم آقا بیایید این ساختارهای غلط رو عوض کنیم، برگردیم برکت نازل میکنه، برگردیم راه باز میشه، برگردیم خداوند به ما قوت میده، به ما برکت میده. گناهکارانه روی گردانی نکنید، روی گردانی ها اکثرا گناهکارانه است، یعنی به خاطر یه خباثتیه، طرف منافع و مناسبش رو به خاطر این تغییر در خطر میبینه، میگه نه. آیه 53، قالوا یا هود ما جئتنا ببینتن، گفتند اون قوم عاد مشرکان، ای هود تو دلیل روشنی برای ما نیاورده ای، یعنی تو هنوز ما رو قانع نکردی. حالا قانع کرده بوده مرض داشتن. و ما نحنو به تارکی آلهتنا عن قولک، و ما به خاطر سخنان تو از خدایانمون دست بر نمیداریم، و ما نحنو لک بمؤمنین، و ما از ایمان آورندگان به تو نیستیم. خلاصه سرسختی خیلی زیاد. آیه 54، ان نقولو الا تراک بعض آلهتنا بسو، باز تو ادامه گفتن ما دیگه حرفی نداریم مگر اینکه میگوییم بعضی از خدایان ما به تو زیان رسانده، یعنی عقل تو رو بوده، مثلا مورد خشم و غضب بت‌های ما قرار گرفتی و اینا، خیلی از اون مکتب و تفکر غلطشون دفاع می‌کردن. قال انی اشهد الله واشهدوا انی بری ام ما تشرکون، حضرت هود هم گفت همانا من خدا را به شهادت می‌طلبم، و شما نیز شاهد باشید که من از آنچه شریک قرار می‌دهید بیزارم. به زبان امروز بخوایم این آیه رو ترجمه کنیم چی میشه؟ میگه خودتون شاهد باشید، خدا هم شاهده، من از رویه‌های غلط شما، از ساختارهای غلط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شما بیزارم، من با شما نیستم. پس فردا که امام زمان بیاد، من خواهم گفت که من با اینا نبودم، من هر چی به اینا گفتم بیاین این روش‌ها و این ساختارها رو عوض کنیم، گوش ندادن، چون قرآن زنده است دیگه. ما که فقط قرآن رو نمیتونیم در حد شرک و پرستش بت‌های سنگی و گلی ترجمه کنیم. امروز این آیه چه معنایی میده؟ معناش بیزاری از بت‌های امروزه، از روش‌ها و رویه‌ها و ساختارها و آدم‌های فاسد امروز. مرزبندی کاملا مشخص، حساب کاملا جدا، اینجوری باید رفت جلو. وقتی ما میگیم کلمه به کلمه آیات قرآن در رابطه با پیامبران الهی برای یک فرد مصلح در این آخر الزمان پر ظلم و فساد مهمه، به خاطر ایناست. آیه 55، من دونهی از هر چه غیر اوست من براءت میجویم، فکیدونی جمیعا پس همگی بر علیه من توطئه کنید، ثم ثم لا تنظرون و مرا مهلت ندهید. که چی معلوم بشه؟ که معلوم بشه شما چقدر پوچ و پوک و ناتوان و عاجزی. آیه 56 انی توکلت علی الله ربی و ربکم، همانا من بر خداوندی که پروردگار من و شما توکل کردم، یعنی جز اون از احدی نمیترسم، همون کسی که هم منو پرورش داده هم شما رو. ما من دابتن الا هو و آخذن به ناصیتها، زیرا هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آنکه او مهارش را گرفته، یعنی او تسلط داره بر شما، عنان و اختیار شما دست اوست. اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. ان ربی علی صراط مستقیم، به درستی که پروردگار من بر صراط مستقیم است، یعنی اون هر کاری کنه دیگه حقه. آیه 57 فان تولوا، پس اگر شما روی برگردانید، فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، پس به راستی که من آن چرا که به خاطر آن به سوی شما فرستاده شده ام به شما رساندم. و یستخلف ربی قوما غیرکم، و پروردگارم گروه دیگری را جانشین شما خواهد کرد. دنیا اینجوریه، یکی میره یکی میاد، آزمایشه، برای هیچ کس ابدی نیست. نباید گفت مال من، باید گفت نوبت من. ولا تزرونه شیئا، و شما هیچ ضرری به او نمیرسانید. ان ربی علی کل شیء حفیظ، همانا پروردگارم بر هر چیزی نگهبان است. توکل یعنی این، یعنی آدم انقدر به این خدا با این اوصافی که این پیامبر داره در موردش میگه اطمینان داره، اتکا و اتکالش به اوست، که اصلا از احدی نمیترسه، انقدر محکم مقتدر. که البته خداوندم مشخصه دیگه، اگر ما بخوایم برای خودمون این داستان رو تفسیر و تحلیل کنیم، با متقینه، با اهل ایمان، اهل تقوا، اهل اخلاص. اگه خداوند که ان الله علیم به ذات الصدور ببینه کسی ذره‌ای در وجودش بی اخلاصیه، ذره‌ای برای خودش میخواد از این نمد کلاهی ببافه، یاریش نمیکنه. خداوند فقط با کسانیه که فوق العاده با تقوا و فوق العاده با اخلاص باشن. آیه 58 ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا، و زمانی که فرمان ما آمد، اون فرمان و امر قهر الهی آمد، هود و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمت خیش نجات دادیم. و نجیناهم من عذاب غلیظ، و از اون عذاب سخت غلیظ رهایشان ساختیم. آیه 59 و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم، و آن قوم عاد آیات پروردگارشان را منکر شدند. و عصوا رسله، و پیامبران او را نافرمانی کرده. و تبعوا امر کل جبار عنید، و از فرمان هر ستمگر لجوجی پیروی نمودند. اگر کسی زیر بار امر خداوند و پیامبران الهی و اولیاء الهی نره، با عزت با ذلت زیر بار امر جبار عنید ستمگران دشمن حق خواهد رفت. ما خیلی دیدیم تو تاریخ عمر سعد پیروی از امیرالمومنین علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین رو نپذیرفت، با عزت پیروی از معاویه که پدرش رو کشته بود، از یزیدی که اینقدر خبیث بود و شرابخوار بود رو با ذلت پذیرفت. تو همین انقلاب خودمون یه عده‌ای بودن اول انقلاب، مثل قابیلی که حابیل رو زد، ترور کردن به نام منافقین و مجاهدین و اینا، زیر بار پذیرش ولایت مثلا حضرت امام، بنیانگذار انقلاب، نرفتن، با عزت با ذلت و خاری رفتن زیر بار پیروی از صدام یزید کافر. عبدالله ابن عمر با دست حضرت امیر بیعت نکرد، رفت با ذلت و خاری با پای حجاج ابن یوسف خونخوار جنایتکار بیعت کرد. همینه، اینایی که در مقابل حق می ایستند، کاش در مقابل باطل هم می ایستادن. آخه در مقابل باطل نمی ایستند که، در مقابل حق به خاطر اون نجابتی که داره شیرن، در مقابل باطل به خاطر اون خباثتی که داره موشن، چون زورشون بهشون نمیرسه، چون ذلیلن. خیلی آیه 59 قشنگه، میگه حق رو با عزت نپذیرفتند، اما با ذلت زیر بار باطل رفتن. و آیه 60 و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه، و در این دنیا و در روز قیامت لعنت در پی ایشان شد، یعنی لعنت خداوند رو به دنبال دارن. و اتبعوا، سرانجامشون اینه، الا ان عادا کفروا ربهم، آگاه باشید که قوم عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند. الا بعدا لعاد قوم هود، آگاه باشید که بر عاد قوم هود لعنت باد. و خلاصه هر کس که دنبال روی اینا باشه، حقی بهش عرضه بشه و اینجوری در مقابل حق گردن کشی و سرسختی کنه. آیات بسیار مهمی است، آیات پیامبران الهی، برای کسانی که دغدغه مقدمه چینی و زمینه سازی ظهور آخرین ذخیره الهی رو دارن. اگر کسی میخواد در صف منتظران و زمینه سازان ظهور حضرت ولیعصر باشه، قطعاً باید با نور این آیات، یعنی آیات پیامبران الهی، هم در رشد خودش و رسیدن به اون مدارج عالی معنوی و کمالات وجودی تلاش داشته باشه، هم در اصلاح جامعهش و مبارزه با مفاسدی که در جامعهش هست تا جایی که برد داره، با کلام و منطق پیامبران الهی، با روش و منش پیامبران الهی، که انشالله به نور این آیات ما بتونیم هممون این فرایندها رو یاد بگیریم، با این رویه بریم جلو که در زمان ظهور حضرت ولیعصر از سرافکندگان در پیشگاه امام زمانمون نباشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.